نشستم به همه دنیا میارزه، اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره دیگه دیره، ولی افسوس من خواستم دلم آروم نمیگیره نمیگیره. تا گلی از سر ایوان تو پژمرد و پروری، شبنمی غم زده از گوشه چشمان من آبی، تا گلی از سر ایوان تو پژمرد و پروری، شبنمی غم زده از گوشه چشمان من آبی، بین من و تو دوریه، باغ و تماشاست دوریه، بین من و تو دوریه، ماهی و دریاست، اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره دیگه دیره، ولی افسوس
داشتای من ایمان به خداونده و صبوری، و وقتی آدم از چهار طرف در محاصره مشکلات زیاد قرار میگیره طبیعتاً انتظار معجزه از خداونده داره، و این اتفاق هم خواهد افتاد. وقتی آدم انتظار داره که معجزه اتفاق میفته، این اتفاق میفته. از شما خیلی ممنونم.
سلام به تیمور شیبانی عزیز که از برج شیله سیرجان همراه ماست، گفته باغ پسته دارم آبیاری میکنم. فکرشو بکنید تیمور الان کجاست، ما کجا، جای ما هم خالی کن آقا تیمور، انشالله بهت خوش بگذره. گفته دوستی که احساس میکنم قدرت درونی من اینه که باعث برکت برای بقیه، یه جورای خوششانسی میارم برای دیگران. 0990-73-51. جعفر نودهی از بجنورد همراه ماست، گفته من موافقم که برنامه تا یک ادامه پیدا کنه. کیومرس عزیز از مشهد مقدس نگهبانه، اونم نوشته 50,000 تا عدد یک. امیرپور همراه ماست، گفته از بحیر احمد یا سوج منم موافقم. ابوالفضل عزیز از شیراز همراه ماست و دیگر دوستان. بذارید این پیامک رو بخونم. گفته ما با سلام و عرض ادب، ما انسان‌ها و همه موجودات آفریده خداییم. خداوند می‌فرماید بخوانید مرا از صمیم قلب تا اجابت کنم دعای شما را. بندگان من، خدای ازت ممنونیم، راه راست و بیراهه رو به ما انسان‌ها نجات دادی، نشان دادی. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. حیف که اسمتو ننوشته بودی.
داشته اندرمی هم داشتن 4 فرزند تحصیل کرده در سطح عالی، ولی متاسفانه از داشتن حقوق اندک بازنشستگی ضعیف، ولی با داشتن جو آرام خانواده و توکل بر خدا دارم زندگی میکنم و از زندگی خود راضی هستم. با کمال احترام، شیخ محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
سلام به برادر ارجمندم تقی مهدوی راننده محترم کامیون از شهرستان نور. گفتن که از تو ماشین دارم پیام میدم، آمل هستم، بار آوردم. بعد گفتن با شما و برنامه‌تون من آرامش دارم. من از این بابت خیلی خوشحالم آقا تقی، انشالله که همیشه همراه ما باشی. محمد روزبهانی نازنین، جانباز دوران جنگ تحمیلی از شهرستان بروجرد، خیلی به من محبت داشته و به همکارانم و گفته ما از این برنامه روحیه و امید میگیریم. قربانت برم شنونده با عشق که ما را همراهی میکنی. دست شما و همه جانبازان خوب کشورمو میبوسم. خدا انشالله به شما سلامتی بده.
قدرت درونی خدا تخت بودنم است. خداوند را همیشه حاضر و ناظر بالای سرم احساس می کنم. فکر گناه کردن را نمی کنم. با تشکر از برنامه بسیار خوبتان.
گفتن تشکر میکنم از برنامه شما، خداحافظ، شب بخیر. 0918 ما هم دیگه چند دقیقه دیگه باید از شما خداحافظی کنیم. از علی گودرز، شب زنده‌داری همراه ماست. دیگه مهدی سعادت‌خواه از سبزوار گفته سلام به برادر گلم حسن جان، این خوب نیست که بعضی پیامک رو نمیخونی، این پیام سوم امشبه. مهدی جان عزیزم، قربانت گردم، دورت بگردم، همشهری گلم، من اگه پیامک شما رو ببینم حتما میخونم. سلام به عبدالله کریمی نازنین که همراه با راه شبه. سلام به سید محمد نبوی که از بجنورد زیبا داره ما رو همراهی میکنه. از کرموشا حسین سنیعی گفته که من خیلی با سر شما آرامش میگیرم و این خیلی باعث افتخار منه برادرم. گفته من بخت کجی دارم و خودخورم، خوبی میکنم بدی میبینم، میگم ای کاش دسترسم بودی، تو حرف میزدی من آرامش میگرفتم. دورت بگرم، زنده باشه حسین سنیعی عزیز، انشالله که اتفاقات خوب رقم بخوره. امیدمونه به خدا از دست ندیم. کم کم بعد از شما عزیزان خداحافظی کنیم تا هفته بعد. خب شما موافقید که تا ساعت 3 ادامه پیدا کنه، ما هم چشم رو چشمامون سعی میکنیم با همه وجود و انرژی تا ساعت 3 در خدمت شما باشیم. الهی که نور دلتون هیچ وقت خاموش نشه. با یه شعر سپید از شما خداحافظی میکنم. اگر تو نبودی عشق نبود، همینطور اصراری برای زندگی. اگر تو نبودی من کاملا بیکار بودم. باور کن هیچ کاری در این دنیا ندارم جز دوست داشتن تو. ممنون از همراهیتون عزیزان دلم. شب خوش و خدا نگهدار. خب این هم راه شب پنجشنبه شبمون بود که لذت بردیم از اجرای حسن همایی و تیمی که همراه بودن با آقای علایی کار کردن و یک برنامه خیلی پروپیمون رو تقدیم شما کردن. همچنان با ما همراه باشید، اینجا رادیو ایران.
سیری در تاریخ معاصر. نام و یاد خدای مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند. اوقات شما بخیر، سپاسگزارم که ما رو میشنوید و امیدوارم تا پایان همراهمون بمونید. ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو ایران، برنامه سیری در تاریخ معاصر. در این برنامه قصد داریم راجع به احزاب سیاسی ایران صحبت کنیم. مهمان ارجمند ما امروز جناب آقای علی تهرانبند، پژوهشگر و مدرس تاریخ هستند. سلام عرض میکنم حضور شما، خوش آمدید.
سپاسگزارم، بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم. حالا اگر به صورت مشخص بخواید جناب تهرانبند صحبت بکنیم، راجع به برخی احزاب که در زمان پهلوی دوم تشکیل شدن بحث خودمون رو آغاز کنیم.
بله، یکی از جریان‌های مهم و تأثیرگذار در فضای سیاسی دهه 30 و دهه 40 پهلوی دوم اگه بخوایم بپردازیم، شکلی جریان جبهه ملی در ایران هست.
بله،
البته این یک داستان مفصلی داره که من سعی می‌کنم به صورت موجز و مختصر بهش اشاره داشته باشم. اصلا چطوری و به چه نحوی جریان جبهه ملی در ایران شکل پیدا کرد؟ اگر به تحولات جنگ جهانی دوم یک نظاره‌ای داشته باشیم، برگ برنده کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم وجود یک عنصر بسیار تاثیرگذار به نام نفت بود. یعنی بر اساس خود گفتمان سیاسی انگلیسی ها عنوان کردن که بر روی قطرات نفت ایران در طی جنگ جهانی دوم اینها به پیروزی رسیدن و ایران در موقعیت جنگ جهانی دوم به عنوان پل پیروزی برای متفقین به شمار اومد و تأثیر بسیار مهمی در معادلات جنگ گذاشت و در نهایت حکومت هیتلر رو از هم متلاشی کردن.
من.
پس این عنصر نفت یک مسئله بسیار مهم بود که ایران رو در مدار توجه کشورهای سابق قدرت حتی بعد از جنگ جهانی دوم قرار داد. اگر به خواسته های اون روزگار مراجعه داشته باشیم، اتحاد جماهیر شوروی به دنبال این مسئله بود که بتونه از امتیاز نفت شمال ایران استفاده بکنه و عنصر پیشبرندش هم برای اینکه رجال سیاسی ایران رو مطیع و منقاد بکنه برای واگذاری این امتیاز، بحث اشغال آذربایجان بود و در نهایت شکلی یک فرقه به نام فرقه دموکرات آذربایجان تحت نظارت و رهبری سید جعفر پیشه‌وری بود. این اتفاق در اون زمان رخ داد و بنابراین حزب توده که در تهران فعالیت‌های عمده خودش رو داشت، از واگذاری امتیاز نفت به شوروی حمایت میکرد. اما از یک سمت هم ما شاهد ایجاد یک بستر جالب توجه برای انگلستان هستیم، از این منظر که قرارداد 1933 رو میبایست در ایران مجددا تمدید میکردن تحت عنوان قرارداد الحاقی نویل گیتس و گلشایان مطرح شد که در زمان نخست وزیری ساید مراغی بسیار مطرح بود این مسئله. بنابراین فضای سیاسی ایران به ویژه مجلس 15 متأثر از این فضای فکری بود که این قرارداد، حالا در حوزه قرارداد نفت جنوب ایران و نفت شمال ایران، به چه فرجام سرانجام میرسه. رو همین اساس شاهد یک رقابت هستیم که طیفی از جریان‌هایی که وابسته به دربار هستند، طیفی که حالا به تعبیری کم کم میخوان شکل بگیرن، یک نسج و انسجام جدید داشته باشن تحت عنوان جریانی که به نوعی منافع ملی ایران رو میخواد حفظ بکنه. در همین راستا خارج از مجلس آیت الله کاشانی رو داریم، در متن مجلس دکتر محمد مصدق رو داریم و مذاکرهایی که در فضای مجلس انجام میشه با اقلیتی که تحت عنوان فراکسیون‌های مخالف در برابر اکثریت وجود دارن، انقدر مذاکرات طولانی میشه که در نهایت اون قرارداد الحاقی به فرجام و سرانجامی نمیرسه و ساعد مراغی در این زمینه موفق نمیشه. این یک بعد قضیه. بعد بعدی قضیه این هستش که بحث جنگ سرد کاملا در فضای ایران نمود پیدا میکنه، یعنی اولین جبهه متحد برای مواجهه در قالب جنگ سرد که رقابت شوروی و آمریکا باشه در ایران داره شکل میگیره. آمریکایی از یک سمت به دنبال این هستن که ایران رو در کنف حمایت خودشون داشته باشن، همسو و هممرز با اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک پایگاه مهم ازش برخوردار بشن برای ضربه زدن یا برطرف کردن سیاست‌های تهاجمی شوروی. از یک سمت هم اتحاد جماهیر شوروی دنبال این هستش که بتواند امتیازاتی که مد نظرش هست از فضای ایران به دست بیاره، من جمله امتیاز نفت شمال ایران که برای اونها بسیار حیاتی بود به لحاظ صرفه اقتصادی. روی این جریان هستش که شخصیتی مثل دکتر محمد مصدق تمهیداتی میاندیشه با همفکران خودش، مذاکرات مجلس 15 طولانی میشه و در نهایت نه قرارداد امتیاز نفت شمال به نتیجه میرسه نه نفت جنوب. اینجا یک پرانتز باز کنم، اشاره داشت باشم به اقدامات قوام السلطنه که بعدها در قالب حزب دموکرات هم یک حضور و جلوه‌ای در سیاست ایران داره، سفری که به شوروی داره، ملاقاتی که با استالین انجام میده، با ساچیف صحبت میکنه و در نهایت استالین رو مجاب میکنه که نیروهاتون رو از منطقه آذربایجان خارج کنین، از فرقه دموکرات آذربایجان حمایت نکنین، ما امتیاز نفت شمال رو به شما واگذار میکنیم. که در نهایت با خروج نیروهای شوروی و طولانی شدن مذاکرات مجلس 15 این مسیر هم برای استالین و شوروی مهیا نمیشه و به نوعی از منابع نفت ایران اینها هم برخوردار نمیشن. این دو حرکت مهم که رقابت سیاسی آمریکا، انگلستان و شوروی در دو جبهه مخالف نسبت به هم، بسترساز یک جریان فکری در ایران میشه به نام نهضت ملی شدن صنعت نفت که در رأس جریان یا حزب ملی ایران رو داریم تحت رهبری دکتر محمد مصدق. یکی از مسائلی که حائز اهمیت هست چون همتی که باید بهش بپردازیم، همسویی جریان مذهبی با جریان ملی هست. یعنی در واقع یک وفاق و اتحادی بین جریان مذهبی که در رأسش آیت الله کاشانی هست و از یک سمت هم دکتر محمد مصدق شکل میگیره. علت اساسی این هستش که در فضای مجلس اون زمان که حتی آیت الله کاشانی خارج از فضای مجلس هست، اما اون تفکرات و اندیشه سیاسیش کاملا جامعه ایران رو متاثر کرده و جریان‌های مذهبی متاثر از تفکر آیت الله کاشانی هست، مجاب میکنن که در کنار هم قرار بگیرن در مقابله با حزب توده‌ای که به دنبال لغو امتیاز نسبت به انگلستان و واگذاری امتیاز به شوروی هستش. این فرایند ایجاد میشه تا در نهایت امر با پیشنهاد دکتر حسین فاطمی که بحث ملی شدن صنعت نفت مطرح میشه و دکتر محمد مصدق در صحن مجلس پیشنهاد دکتر فاطمی رو مطرح میکنه، از همین مقطع زمانی شاهد شکلی جبهه ملی در ایران هستیم و به نوعی با یک انسجام و وفاقی بین جریان مذهبی و جریان ملی صورت میگیره مقدمات ملی شدن صنعت نفت فراهم میشه و در تاریخ سیاسی ایران خودمون تحت عنوان نهضت ملی شدن صنعت نفت ازش یاد میشه.
بله.
در این مواجهه کشور انگلستان احساس خطر میکنه نسبت به اشاعه و توسعه تفکر ملی‌گرایی ایران و جبهه ملی که میتونه کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هم متاثر کنه. صرفا این نبود که انگلستان فقط از منابع نفت ایران استفاده کنه، بلکه عراق هم جزو فرایندی بود که بر اساس تفکر هارتلند و تسلط بر منابع انرژی جهان در اونجا حضور داشت. خب کشور انگلستان هم با توجه به چنین فرایندی که بعد از جنگ جهانی دوم باش مواجه است احساس ضعف میکنه و بنابراین سعی میکنه قدرت رو به تزایدی رو در کنار خودش داشته باشه که قدرت آمریکا هستش و آمریکایی هم به نوعی میدونن که از حوزه نفت خلیج فارس هم دارن بهره وری میکنن، بنابراین منافع مشترک انگلستان و آمریکا یک همسویی رو ایجاد میکنه در مواجهه با جبهه میبینیم.
شما شنونده برنامه سری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید و در خدمت مهمان ارجمندمون جناب آقای علی تهرانبند، پژوهشگر و مدرس تاریخ هستیم و تشکیل احزاب سیاسی رو بررسی میکنیم. در خدمتتون هستیم جناب تهرانبند، بفرمایید.
من یک اشاره داشته باشم به بحث جبهه ملی و چه جریان سیاسی رو در متن ساختار سیاسی خودش در پیش میگیره. ما در دوره قاجاریه با یک سیاستی مواجه هستیم تحت عنوان موازنه مثبت. موازنه مثبت پیشنهادی بود که حتی در سفر ناصرالدین شاه بیسمارک به شخص ناصرالدین شاه داشت که هر امتیازی رو به دولت انگلستان دادی هم وزن همون امتیاز رو به روسیه واگذار کن. این موازنه مثبت بود برای تثبیت و تداوم قدرت ناصری در ایران و زمان تقویت پیدا کرد. اما با روی کار اومدن اندیشه ملی گرایی در ایران و جبهه ملی شاهد شکلی یک جریان جدیدی در فضای سیاسی ایران هستیم. دکتر محمد مصدق رو به سمت آمریکا سوق میده. دلیلش این هستش که به دلیل همجواری ایران با اتحاد جماهیر شوروی، دکتر محمد مصدق از هری ترومن و رؤسای کشورهای آمریکایی میخواد که اگر ایران به دامن شرق نیفته یا سوسیالیسم نیفته، الزام داره که ایران حمایت همه جانبه بشه. در سفری هم که دکتر محمد مصدق به آمریکا داره، تقریبا نزدیک به 40 روز هم در آمریکا مقیم هست که بتونه یک بودجه رو از آمریکا دریافت بکنه و از اون وام استفاده بکنه برای توسعه زیرساختای ایران، آمریکایی‌ها به نوعی با نگاه محافظه‌کارانه وارد درسی میشن. نگرشون بر این مبنا هست که بهتر از شاهی حمایت بشه که در عین دیکتاتور بودن و مستبد بودن اما گرایش به غربش بیشتر نمود داره، تا به نخست وزیری اعتماد بکنن که شعار موازنه منفی رو داره میده و خودش رو به آمریکا متمایل کردم و هر آن امکان داره چرخش به سمت اتحاد جماهیر شوروی داشته باشه. و برای همین در دوره دولت دکتر محمد مصدق و جریان ملی شدن، آمریکایی ها کمک هایی که مد نظر ایران و دولت دکتر محمد مصدق هست انجام نمیدن. و همین مسئله به دلیل اینکه حالا خزانه کشور خالی هستش و تنها منبع درآمدی ایران اون زمان وابسته به محصولات کشاورزی هست و بخشی از صنایع دامی اون زمان، باعث میشه که دکتر محمد مصدق اون بودجه لازم رو و خزانه لازم رو برای تداوم حکومت خودش یا دولت خودش نداشته باشه و در نهایت با همفکری و همسویی که بین آمریکا و انگلستان صورت میگیره در قالب عملیات آژاکس، شاهد سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق باشیم که با جریان ملی گرایی در ایران وارد عرصه سیاست ایران میشه. این بحثیه. بحث دیگه هم که ما داریم فرایند بعد از کودتای 28 مرداد و خلع ید شخص دکتر محمد مصدق از ارکان حکومتی هستش که این دوره‌ای هستش که با کنسرسیوم مواجه هستیم و خب حزب یا جریان ملی اون موقعیت زمانی با توجه به حاشیه رانده شدن دکتر محمد مصدق و بحث تبعیدش، یک فضای جدید ایجاد میکنه تحت عنوان نهضت مقاومت ملی که فضاهای دانشگاهی مورد تحت پوشش قرار میده، به ویژه جنبش های دانشجوی ایران که در اون موقعیت زمانی با توجه به فضاهای بین‌المللی که جنبش های دانشجوی کم کم جلوه و ظهور ویژه پیدا میکنه و در دهه 50 در ایران خودمون بیشترین نمود و بروز و ظهور رو از جنبش های دانشجوی داریم، حالا با گرایش های مختلف مذهبی و جریان چپ، در این موقعیت زمانی این فرایند و فضا رو در قالب نهضت مقاومت ملی داریم که انشعابی است یا تداومی است از همون جریان نهضت ملی. اما خب در کنار این مسئله ما یک واخوردگی و سرخوردگی رو هم از جریان مذهبی داریم. اما لحظه به لحظه که به جریان کودتا نزدیک میشیم، اون واخوردگی و سرخوردگی که جریان مذهبی و توقعاتی که از دولت دکتر محمد مصدق داشتن به سرجام و سرانجامی نمیرسه و در نهایت امر فضای جریان‌های مذهبی به سمت و سوی پیش میرن که دایره استقلال طلبی نسبت به جبهه ملی داشته باشن و یک وفاق خاص رو در قالب تفکرات مذهبی خودشون داشته باشن، که در این رابطه ما شاهد شکل‌گیری جریان مؤتلفه اسلامی هستیم.
بله.
که این هم یک داستان و روایت جداگانه‌ای داره در تحولات سیاسی ایران، به ویژه نقش بسیار پررنگ مؤتلفه اسلامی در جریان 15 خرداد سال 42.
42.
و در نهایت حالا باید وضعیت حزب توده را مورد بررسی قرار بدیم. بعد از جریان قلعید دکتر محمد مصدق از مصدر قدرت و تثبیت قدرت شخص محمد رضا و حمایت همه‌جانبه‌ای که آمریکا انجام میده و وامی که دکتر محمد مصدق از آمریکا درخواست کرد و در بعد از سرنگونی دولتش آمریکایی‌ها همون وام رو با درصد بیشتری در اختیار محمد رضا قرار میدن. اینجا دیگه شاهد قدرت رو به فزون دربار هستیم و یک مسئله هم باز به عنوان یک داخل پرانتز عرض کنم خدمت شما عزیز شنونده، که کار به جایی میرسه که بعد از ترور 15 بهمن سال 1127 و ورود به سال 1128 که اختیارات شاه رو در فضای اون زمان بیشتر میکنن و شاه قدرت انحلال مجلسین رو به دست میاره، هم مجلس سنا و هم مجلس شورای ملی رو به دست میاره و در عزل و نصب نخست وزیرها نقش داره، و بنابراین این جریان رو در کنار این مسئله قرار بدیم با حمایت جریان خارجی از شخص محمد رضا و جریان‌ها و شاخص‌های سیاسی که حالا توضیح خواهم داد در کنار دربار قرار می‌گیرن، منجر به این میشه که شاه و محمد رضا این قدرت رو به دست بیاره که به حذف جریان‌های سیاسی بپردازه. اولین حرکت و تیغ برنده محمد رضا علیه حزب توده است و کسایی که در شاخه نظامی ارتش ورود پیدا کردن در قالب جریان فکری توده‌ای‌ها اونا رو حذف میکنه، بسیاری از سران نظامی رو قلقم میکنه.
بله.
و از یک سمت هم که بحث خانشین کردن آیت‌الله کاشانی و بحث تبعید و سایر مسائل رو پیش میبره و در نهایت در این موقعیت زمانی ما شاهد یک فرایند سیاسی هستیم متکی بر جریان‌ها و احزاب سیاسی که وابسته به دربار هستن، که در رأسش منوچهر اقباله، در رأسش علی امینی هست، در رأسش اسدالله علم رو داریم و به تدریج با توجه به قدرت‌های جدید یا تفکرات جدیدی که به نوعی وابستگی به آمریکا دارن، مثلا حسن منصور رو داریم، هویدا رو داریم که با حزب ایران نوین وارد بحث میشن، کم کم این عناصر در کنار هم قرار میگیرن، منجر به تثبیت قدرت محمد رضا در عرصه حاکمیتی میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای تهرانبند و بعد از حضور شما مرخص شیم، برنامه به پایان رسید.
سپاسگزار از همراهی شما و از آن شنونده.
خدا نگهدارتون. از شما شنوندگان ارجمندم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار ممنونم. تا بعد، خداوند نگهدار شما.
ایران را بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما هم میهنان و فارسی زبانان در سراسر جهان. روز و روزگار بر شما خوش و خرم باد. امیدواریم تندرست و شاد آماده شنیدن برنامه امروز باشید و ما جناب حکیم عمر خیام درباره گذران عمر به خوشی و شادمانی چنین می‌فرماید: